أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از موضوعات ژرف و عمیق قرآنی که آیات متعددی از قرآن کریم به بحث پیرامون آن پرداخته، مسئله سنت نصرت الهی و یاری رساندن الهی است. آیات مختلفی در قرآن کریم بحث یاری رسانی خدا، ابزار این یاری رسانی، وسیله شمول این یاری شدن رو مطرح کرده است. بحثم فراتر از یک منبره، منتها من سرفصل‌هایی رو عرض می‌کنم، درس پس می‌دم منظر شما، ولی اگر یه وقتی تفصیلی بخواد صحبت بشه این بحث شاید 10-20 منبر و جلسه است که خود نصرت جایگاهش در قرآن، موارد و به اصطلاح مواضعی که قرآن کریم بر این بحث تصریح کرد. من یه 3-4 تا اصل رو اول به عنوان اصول موضوعه عرض میکنم، بعد توضیح خواهم داد. اصل اول آن است که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید یاری فقط با خداست، یاری فقط با ذات اقدس الهی است که اوست که می‌تواند و اوست که بندگان رو یاری می‌کند. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. هم دنیا هم روزی که شاهدها برمیخیزند یعنی قیامت، انا لننصر ایه اصل و من نصر الا من عند الله. اصل اول یاری فقط از طرف خداست، اون که میشه اسمشو گذاشت نصرت و یاری. اصل دوم، اگر خدا یاری کند کسی نمیتواند مغلوب کند و اگر او یاری نکند کسی نمیتواند انسان رو یاری کند و زمینه برخواستن رو فراهم کند. این ینصرکم الله فلا غالب لکم، این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم. اینم اصل دوم. اصل اول و من نصر الا من عند الله، نصرت از اوست. اصل دوم، نصرت او همراه با غلبه و مقلوب کننده ای بعد از یاری او نیست و یاری کننده ای بعد از خذلان او نیست. فمن ذا الذی ینصر. اینم اصل دوم. اصل سوم، همه اون که غیر از خداست و اون چه غیر از خداست نمیتواند خود رو یاری کند، نمیتواند دیگری رو نصرت کند. لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. نقطه این آیات قرآن من ردیف عرض میکنه. این اصل سوم، اگر او یاری نکرد دیگران میفرماید لا یستطیعون لهم نصرا، نمی توانند یاری کنند، و بعد هم می فرماید ولا انفسهم ینصرون، خودشون هم نمی تونن یاری کنند. اینم یک اصل که در قرآن بیان شد. اصل چهارم، این یاری در صورتی شامل انسان میشه که انسان خدا رو یاری کند. این تنصر الله ینصرکم، دین خدا رو یاری کند. این یاری در صورتی مشمول واقع میشه انسان که گام اولش رو خودش بردارد. اینم یک اصل، اصل چهار. و اصل پنجم، این یاری موانعی دارد، ابزاری دارد که در قرآن تبیین شده. این 5 تا عنوان، حالا من رو اون بضاعت ناچیز خودم یه نگاهی به آیات نصرت کردم، به نظرم به عنوان اصول موضوعه پیرامون بحث یاری الهی که حالا ارتباطش با پیغمبر اکرم عرض خواهم کرد از قرآن استفاده میشه. نفر از خداست، اون که خدا یاریش کرد مغلوب نمیشه و دیگران هم نمیتوانند مغلوبش کنند. نصرت دیگران اصلا اساسا امکان ندارد بدون خدا. لا یستطیعون لهم نصرا. ان تنصر الله ینصرکم. یاری کردی خدا یاریت میکنه. این ارتباط. و مطلب پنجم هم عرض کردم، این نصرت ابزاری دارد، موانعی دارد که قرآن موانعش رو دقیق شمرده است. البته این بحث عرض کردم تحقیقی پایان‌نامه‌ای قابل تبیین در سرفصل‌های مختلف. من فقط این وجهش رو میخوام امروز عرض کنم که ان تنصر الله، ما چطور میتونیم خدا رو یاری کنیم؟ حالا بعضی گفتن دین الله، دین خدا، ولی مانعی هم ندارد ان تنصر الله یاری خدا اطلاق بشه بش. چطور میشود خدا رو یاری کرد که انسان مشمول یاری الهی بشود؟ چطور می شود خدا رو نصرت کرد؟ به تعبیر این آیه، امیر المومنین در خطبه 182 نهج البلاغه یک بیان بلندی دارد. وقتی این آیه رو می خوند می فرمود فکر نکنید خدا العیاذ بالله از روی عجز از شما طلب یاری کرده. لم یستنصرکم من ظلم، از شما یاری نطلبید از روی ناتوانی. ولم یستغرزکم، کما این که از شما قرضم نخواست از روی نداری، که میگه یغرز الله قرضن حسنا. حضرت فرمود استغرزکم و لهو خزائن السماوات والارض، در حالی به شما میگه به خدا قرض بدید که همه عالم هستی در قبضه او. وَاسْتَنْصَرَكُمْ وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، در حالی از شما طلب نصرت میکند که همه لشکر آسمان و زمین در اختیار اوست. و این خطبه 182 و 183 به بعضی از نهج البلاغه ها، مرحوم فیض الاسلام 182 میشه، فرمود یاری از شما نطلبید از روی اینکه ناتوان باشد و از شما طلب قرض نکرد از روی نداری. نه، لهو جنود السماوات والارض و لهو خزائن السماوات والارض. پس اینو دقت بفرماییم که ما یکی از چیزایی که باید، آموزه هایی که از قرآن باید به طور عمیق روش دقت کنیم، شناسایی راه های یاری خدا. ان تنصر الله، چطور میشه انسان دین خدا رو، چطور میشه به تعبیر این آیه خدا رو آدم یاری کنه؟ قرآن کریم به مسلمان ها میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیایید رفیق خداش، یار خداش. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله. حضرت عیسی به حواریینشون 12 نفری که 5 مرتبه تو قرآن تعبیر حواری آمده، از امام رضا پرسیدن چرا به اینا میگن حواری؟ حوار و حور به معنای شستشوست. آیا اینا شغلشون شستشوگری بوده، گازوری بوده؟ فرمود نه، اینا قلباشون شسته بودن از کینه، از شرک، در پی شستشوی جامعه هم بودن از منکر، به خاطر این بهشون میگن حواری. یعنی کسانی که هم خیش رو شستن، هم سعی داشتن جامعه رو شستشو بدن، گناه رو تو جامعه از بین، به این جهت میگن حواری. که امام صادق فرمود شیعتنا حواریونا، شیعه های ما حواری ما هستن. عیسی ابن مریم به انصار، به رایارانش میفرمود من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله، ما یار خداییم. حالا خدا به مسلمان ها میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیایید شما یار خدا بشید، بیایید خود شما خدا رو به تعبیر این آیه نصرت کنید. که ان تنصر الله ینصرکم، این یک رابطه در واقع مستقیم است بین نصرت الهی و مشمول شدن و منصور از طالب خدا بودن. شما نگاه کنید نمونه جنگ بدر، لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذلنا. چطور خدا تو بدر یاری کرد؟ بدری که قرآن می‌فرماید یرونهم مثلیهم. من یه چند تا مثال بزنم برای این یاری خدا تو جنگ بدر. یرونهم مثلیهم، مشرکین نگاه می‌کردن مسلمان رو دو برابر می‌دیدن. به تعبیر یکی از اساتید می‌فرمود نه مثل این کاری که شعبده باز می‌کنه یکی و دوتا نشون میده، نه، اون با تردستی. یرونهم مثلیهم رأی العین، واقعا دو برابر می‌دیدن، واقعا قدرت اینها دو برابر اونها بود. ما یاری کردیم، کاری کردیم که اینها دو برابر دیدن مسلمان رو. انی ممدکم به الف من الملائکه، هزار فرشته فرستادی. وقتی ابو سفیان برگشت از جنگ بدر، ابو لهب نیامده بود، نشسته بود با یک عده دور هم بودن. ابو سفیان و چندتایی برگشتن خسته شکست خورده با اون حالت انزوا، تا رسید شروع کرد برای ابو لهب تعریف کردن، گفت ابو لهب نبودی، اینا نمی جنگیدن که، یکی دیگه بود، شمشیر دست اینا بود ولی گویا یکی دیگه می زد. و ما رمیت اذ رمیت، یه غلامی دارد عباس عموی پیغمبر به نام ابو رافع، با ام فضل همسر عباس اینا اونجا حضور داشتن. این غلامه ته دلش با پیغمبر گرایش داشت، تقیه می کرد، مسلمان بود. بلند شد گفت چرا حاشیه میرید؟ بگید خدا یاری کرد، بگید فرشته ها یاری کردن. معلومه این آدمایی که به نظر شما چیزی نمی اومدن، یه روزی از اینجا شبانه خیلی هاشون رفتن، به نظر نیروی ظاهری حریف شما نمی شدن، خدا و فرشته. خیلی ابو سفیان عصبانی شد، ابو لهب بلند شد اونو گرفت زیر کتک، اونقدر زد که سرشو شکست. ام فضل دو بابا تو اگه زد دیگه ناراحت میشه، این بند خدا رو میزنی، این اربابش نیست، عباس نیست، تنها گیرش آوردی، چه کار به این داری؟ یه حرفی داره میزنه، سخن حقی داره میگه، تحمل شدیدن نداری؟ تحمل اجازت اجازه نمیده حق رو بپذیری؟ چرا دست به کتک میزنی؟ که بعد از بدر ابو لهب هم دیگه بیمار شد و دق کرد و نوشتن به بیماری که کسی جرأت نمیکرد بدنش هم به خاک بسپرد. از راه دور تو گودالی قرار دادن و سنگ ریختن روش که پر کردن، کسی نمیرفت کنار جنازهش، میگفت من بیماری واگیر دار. این نصرت الهی، نمیگم نصرت الزامن همیشه با پیروزی فیزیکیستا، نه، گاهی ظاهر شکست، باطن پیروزیه. نمیگم همیشه با پیروزی در واقع جبهه و جنگ و پیروزی ظاهری، ولی این پیام قرآن است. لقد نصركم الله في مواطن كثيره و يوم هنين، نصرت الهی اگر شامل انسان بشه تمام امضا بشه نصرت، نصرت برای انسان. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، کسی نمیتونه انسان رو مغلوب کنه. خب حالا سوال، این نصرت چجور شامل میشه؟ من بحثم امروز میخواستم این باشه، این چند تا آیه رو مقدمه خوندم تا به اینجا برسم. ما چطور میتونیم یاری، ان تنصر الله ینصرکم، طرق این نصرت الهی تو قرآن تبیین شده چیه؟ یک، آخر همین آیه که خوندم میفرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لكم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. توکل یک راه مشمول نصرت الهی شدن، توکل است، همونی که آخر سوره توبه به پیغمبر دستور میده. پس سفارش هم شده این دعایه آخر سوره توبه رو زیاد بخوانید. یه وقتی کسی پترش اسیر بود، زمان پیغمبر آمد، باباش خدمت رسول خدا، آقا بچم اسیره تو اردوگاه مشرکین و سختشم هست اونجا، آقا فرمود بهش بنویس یا پیغام بده این دو تا آیه آخر سوره توبه رو زیاد بخونه تا نجات پیدا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، تا اونجایی که فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت و الیه امید. پیغمبر اگر همه به پشت کردن، همه گفتن نه، تو توکل بر خدا کن. لا یخافون لومت لائم، ملامت و سرزنش خیلی مهم است. آدم طرفدار داشته باشه، حمایتش کنن با خدا، همه به حرفش گوش بدن بره منبر، همه به حرفش گوش بدن بنویسه بیان کنه، این خب ساده است. اما یه وقتی که مکذب داره، پیرو ظاهری نداره، تمسخر کننده داره، اون خیلی سخته. در شرایط استهزا و ملامت و سرزنش اوحدی افراد میمانند، کار مشکلی. یه وقتی یونس ابن عبدالرحمن آمد پیش امام رضا، خب آقا مردم ما رو مسخره میکنن، به من برابر حرف در آوردن، چیز میگن. آقا فرمود خب الان صبر کن، تحمل کن. یه وقتی اومدن یه چند نفر، مرحوم مامقان در رجال داره میگه، یه چند نفر آمدن دیدن امام رضا، یونس ابن عبدالرحمن رفت تو اون اتاق کنار نشست نبیننش، پیش امام رضا شروع کردن چیزا گفتن به یونس ابن عبدالرحمن، مذمت کردن از یونس ابن عبدالرحمن. اینا وقتی رفتن، یونس گریه کنان آمد بیرون. آقا فرمودن که یونس ابن عبدالرحمن، من از تو راضیم، همین برات کافی نیست؟ امامت از تو راضیه، حجت خدا از تو راضی، همین بست نیست؟ گاهی اینطور از ذریح محاربی آمد پیش امام صادق، آقا من روزه میگیرم، گریه میکنم برای امام حسین، اولادان مسخرم میکنن. فرمود دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا، همه رفتن یه طرف، تو دیدی حق این طرفه، این طرف وایسا، با ما باش، کن معنا، با ما باش همه جا. و لازم لکم لاحق، اون کسی که با شما، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، اونی که تقدم بر خدا و پیغمبر میابه، تأخر پیدا میکنه، مانده. چه کنیم نصرت خدا شاملمون بشه؟ یک راهش اینه، ان تنصر الله ینصرکم، خدا رو یاری کن تا خدا یاریت کنه. چجور خدا رو یاری کنیم؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون، توکل بر خدا. به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید توکل کن. حضرت نوح، حضرت شعیب، آیاتو ببینید، همه اینها بر اساس اون در اون اوج مخالفت ها میگفتن توکل ما بر خدا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. سخن حضرت شعیب است، من برای اصلاح اومدم، هر چقدر بتونم، توکل من بر خدا. میدونید توکل چه آثاری داره؟ شب معراج پیغمبر در روایت دارد که خدای تبارک و تعالی از رسولش سوال کرد، میدونید چه عملی بالاترین عمله؟ میدونید چه عملی پرفضیلت‌ترین عمل است؟ قال اللهم الله، خدایا نمیدانم. اونی که گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اما مقابل خدا لا نمیدانم. امیر المومنین که میفرمود هر که هرچی میخواد سلونی از من بپرسه، تو دعای سبا الهی انتل عالم و انل جاهل، مقابل ذات اقدس الهی میگه انتل عالم و انل جاهل. خدایا نمیدانم. ایو شیئن افضل، بالاترین چیز نزد تو چیه؟ خطاب شد به پیامبر، از توکل علیه، توکل بر من، وکیل گرفتن من. کار مشکلی سلبته، ولی خیلی ارزشمنده، خیلی اضطراب زداست، خیلی آرامش زاست، خیلی سهولت آوره. حتی حدیث داریم، من توکل علی الله تسهلت علیه الاسباب، زلت تعضاعت له الشبهات. اونی که توکل بر خدا میکنه، اصلا اسباب براش فراهم میشه، وسیله کار براش آماده میشه، خود به خود میابد راه رو، طریق رو. این توکل است. سوال کردن از علی ابن موسی رضا، ما حد توکل؟ آقا توکل چیه؟ فرمود الا یخاف. توکل این است که وقتی خدا رو داری از هیچ کس نترسی، به تمام وجود اتکاءت به ذات اقدس الهی باشد. العلم به ان المخلوق لا ينفع ولا يضر، علم به این که بنده نه ضرر میزنه، نه نفع میرسونه، نه دست او در واقع میتواند شما رو به جایی برسونه، نه او میتواند مانع بشد. علم به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، این معنای توکل است. ان تنصر الله ینصركم، اگه خدا رو یاری کنی خدا یاریت میکنه. چطور خدا رو یاری کنم؟ یک راهش توکل است. شما شرایط پیغمبر گرامی اسلام رو ببینید. یه روزی از شعب ابی طالب آمد بیرون در اوج ضعف ظاهری، نه قوایی نه نیرویی نه یاورانی، عدد مسلمان ها انگشت شمار، سیل مخالفین. فقط تو ایام حج پیغمبر میتونست بیاد تبلیغ از شعب ابی طالب میاد، اونم چجور؟ چون شخص میگه من دیدم این آقا داره میاد فریاد میزند قول لا اله الا الله تفلهو، یکی هم پویسترش هایی میگه گوش ندید، این حرفا رو توجه نکنید، اینا سهره، اینا به اصطلاح کهانت، هی داره اینا رو رد میکنه. گفتم این آقا چیه اون چیه؟ گفتن ایشون میگه من پیغمبرم رسول خدا، اونم عواجهله. پشت سر حضرت را میرفت ضد تبلیغ. از اون ور مقتسمین، قرآن میگه مقتسمین رو یعنی کسایی که راه‌های ورودی مکه رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، اینها رو گماشته بودن تو راه‌های ورودی مکه، ذهن این تازه واردها رو خراب کن. طرف داره میاد مکه بی اطلاع، ایام حج نگرش می‌داشتن کجا میری؟ میرم مکه مثل همیشه که می. امسال مکه فهم میکنه، امسال یه کسی آمده میگه من پیغمبرم، به حرفش گوش ندی یا پنبه تو کجت بذاری یا دورش هم شستشوی مغزی از بیرون، هم تبلیغات زد از پشت سر و در حضور پیغمبر، که قرآن میگه اینا دو تا عقاب دارن روز قیامت. لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم. گرچه پنج مرتبه تو قرآن از جمله تو سوره اسراء میفرماید لا تذر و وازره وزر اخرى، هر کسی مسئول گناه خودشه، اما اینا هم وزر خودشونو دارن هم وزر اون کسی که نداشتن مسلمون شه. لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم، ای بابایی که حرف اینا رو گوش کرد و مسلمون نشد، گیرن اینایی که اونو منعرف کرده. تو این شرایط مقتسمین از بیرون، عواجهل اونها از داخل، تبعید در شعب ابی طالب، حضرت داره میاد یه جوانی آمد سلام کرد. شما هستی؟ میگه من پیغمبرم. بله، من رئیس قبیله بنی عامرم، حاضری مسلمان بشیم، نیروی مسلح در اختیار شما بگذاریم، شما رو یاری بکنیم، جلوی مشرکین بیستیم، از شعب نجات به هر آن چه میخواید. یه پیش شرط داره، یه پیش شرط. چیه پیش شرطش؟ عرض کرده آقا بعد از شما وصی شما من باشم، سفارش داره جانشینتون من باشم. من که نمیتونم این خودمون رو هدف قرار بدیم، نهورمون رو هدف قرار بدیم در مقابل این سیل مخالفین شما، بدون هیچ مایه‌ای، بدون هیچ ثمره‌ای. ما حاضریم به شرط این که وصی پس از شما من باشم. به هر سیاستمداری تو دنیا امروز بگی هم یه مشکل نداره، شما مشرار مشکل حل کن، حالا فعلا این نصرت رو بگیر، فعلا این کمک رو بگیر. اصلا شاید این بابا مرد نمون بعد از شما وصی بشه، شاید شد سرش رو آب کردن یه جوری، شاید شد بعدن خریدنش یه جوری. نه، این آخر سوره یوسف است. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره. قرار نیست با این جور اقرار به جهل ها دین پیش بره. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. فرمود من نمیخوام این یاوری، برو نپذیرو. این ینصرکم الله فلا غالبه. داره میاد طرف نبرد بدر، دو نفر غرق در سلاح اومدن، یا رسول الله ما اومدیم شما رو یاری کنیم. من انتما کی هستی؟ ما مشرک کافر، نه شما رو قبول داریم، نه قرآن رو قبول داریم، نه دین رو قبول داریم، ولی ما به قول تعبیر امروزیش بفرمایید که جنگجوی آزادیم، مثل اینه که تو آبهای آزاد کشتی که خراب میشه حمل میکنن، کار ندارن کمونیست مسلمان پولشو میخواد. ما کسی رو که به جنگ میره یاری میکنید، اگه پیروز شدید به ما غنیمت بدید، اگر جنگ رو نبردید ما چیزی از شما نمیخوایم. یه طرفه این خلاصه قرارداد، طرف ضررش هم آمدیم و ما براعت دوست داشتیم، اگر شما شکست خوردید چیزی نمیخوایم، اگه پیروز شدید به ما غنیمت بدید. حضرت فرمود جفتتون برگردید. ما اصلا برای خدا داریم میجنگیم، قرار نیست که از هر کسی تو این نبه برای مسلمون میشید بیاید، نمیشید برگردید. این است ان تنصر الله ینصرکم. این بحث نصرت الهی از مباحث عمیق قرآنی است.